أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب عرض کردیم که روایاتی وارد شده بر اشتراط مسلمان بودن در شاهد. شاهد که میاد دادگاه میخواد شهادت بده باید مسلمان باشه. ادله این رو از آیه قرآن و روایاتی که ذیل اون آیه قرآن آمده بحث کردیم و همینطور روایات دیگهی که مستقل از آیه آمده و شرط کرده که شاهد باید مسلمان باشه با این تعبیر که ولای جزو شهادت الکافر علی المسلمین یا شهادت اهل ذمت علی المسلمین یا شهادت اهل کتاب علی المسلمین، با تعبیرهای مختلفی اجازه داده نشده در روایات که کافر بیاد شهادت بر مسلمان بده. اینم روایتشو خوندیم، روایت صحیح داشت، یکی دو تا سه تا روایت بود که اطلاق هم داشت، یعنی ما میتونستیم از اطلاقش برای بعضی موارد مشکوکه استفاده کنیم، مثل موثقه سماع و روایت صحیحه ابی عبیده. این دو تا روایت، روایاتی و همینطور زریس الکناسی، این دو سه تا روایت در موارد مختلف دارای اطلاق هست، میتونیم از اطلاقاش استفاده کنیم. بله این سه روایت که ملاحظه می فرمایید روایت مطلق ما هست، اون بحث هم بزرگترش کنم که بود. این متن هم که براتون فرستادم شما فرستادید بر بچه هم خب مسئله دومی که الان اینجا مطرح هستش اینه که آیا عرض کنم، خب پس ما علل اصول قاعده کلی این شد که کافر نمیتونه شهادت بده، فقط یه مورد استثنا شده در آیه قرآن و همینطور در روایات و اونم مورد وصیت مسلمانه. مسلمان داره میمیره دستش به شاهد نمیرسه، میگن که ابن نداره کافرم بیاد شهادت بده اشکالی نداره. حالا این که استثنایی که شده، چند تا مسئله توی این استثنا مطرح شده. اولین مسئله که مطرح شده بود که جلسه گذشته گفتیم، مسئله این بود که آیا سفر شرط قربت شرطه یا اینکه نه در دارالاسلام هم اگر این حالت پیش بیاد که یک کسی داره میمیره و دسترسی به مسلمان نداره، علال فرض میتونه که کافر همسایه‌شو صدا بزنه بگه آقا بیا من شهادت بدم، حالا بچه‌ها نیستن رفتن سفر در دسترس نیستن آشنامونه. گفتیم که اشکال نداره، یعنی ما از روایات تفسیری استفاده کردیم که این قید قالبی هست و اینو جلسه گذاشتیم. امروز سلام، مسئله‌ای که امروز می‌خوام بحث کنیم، بحث اینه که آیا وصیت در وصیت مالیه هست یا وصیت ولاییه هم، ولایی هم اگر باشه مورد استثناء هست. یعنی به عبارت دیگه این که گفتن مسلمان بیاد شهادت بده، شهادت بگیره از کافر و کافر بیاد برای مسلمان شهادت در وصیت بده، این شهادت مالی در حوزه مالیه یا نه در حوزه ولایی هم هست که مثلا یا آقا فرزند منو مثلا فلانی بزرگ کنه، مثلا هر امری که مربوط به ولایت میشه ممکنه وصیتی بکنه که بهش اصطلاحا میگن وصایت. وصیت بر ولایت رو میگن وصایت، یعنی وصی تعیین میکنه برای خودش، وکیل وصی خودش رو بعد از مرگش مشخص میکنه، اینا هم قبوله. خب علامه حلی در تحریر گفته که شهادت اهل ذمه فقط در وصیت به مال قبوله و شهادتشون در وصیت به ولایت قبول نیست. این تحریر جلد 2 صفحه 208شون فرمودن. شهید ثانی هم که چیزی شبیه همین گفته که حکم مختص به ماله و به وصایت سرایت نمی‌کنه. علتی که توضیح دادن گفتن که خب ما شک می‌کنیم که این که گفتن استثناء کردن فقط مال بوده یا ولایت هم شامل میشه و اصل عدمش هست و باید به قدر متیقن عکس کنیم، که قدر متیقن هم میشه فقط همین مورد مالی، چون باید به قدر متیقن عکس کنیم و در غیر آن عکس جاری کنیم. محقق اردبیلی در توجیه این فتوا خب ما دیدیم که ما یه سری روایت مطلقه داریم، علل اصول اگه روایت مطلقه داریم که استثناء کرده کافر رو، باید بتونیم به اطلاق اون روایت اخذ بکنیم، بگیم او فرق نمی‌کنه مال و غیر مال نداره که. گفتن الا علل وصیه، نه گفتن وصیه الا علل وصیه المالیه، گفتن الا علل وصیه. و چون گفت اطلاق داره مثل روایت برخی روایات، بنابراین ما میتونیم به روایت مطلقه اخذ بکنیم. چرا گفته که اصل جاری بشه؟ اصل کجا جاری میشه؟ اصل و دلیل حیث و لا دلیل. ما که دلیل داریم، اطلاق داریم، چرا شهید ثانی تمسک به اطلاق کرده؟ محقق اردبیلی خواسته توجیه کنه، گفته که شاید منظور ایشون روایاتی، اشاره به روایاتی کرده که اون روایات مثل موثقه سماعه اشاره به اختصاص به مال داره. خب حالا محقق اردبیلی هم اینو گفته، کجای موثقه سماعه اشاره به مال داره؟ که هرچی نگاه میکنیم چیزی نمیفهمی. بعضی اومدن گفتن این عبارتی که اینجا تو موثقه سماعه هست، لأنه لا یصلح ذهاب حق احد، این عبارت این حق مثلا کندم از این مالیت فهمیدم، ولی اینم توجیه درستی به نظر ما نیست. حالا رو چه حساب مرحوم اردبیلی فرمودن که ما عرض کنم حضور شما که بعضی روایات مثل موثقه سماعه اشاره به اختصاص به مال داره، کجای موثقه سماعه؟ بعضی گفتن خب دیگه هرچی نگاه میکنه غیر از این لأنه لا یصلح ذهاب حق احدن دیگه چیز دیگه نداریم، این حق ظهور در مالیت داره. یعنی ذهاب و حق احدن یعنی آدم مال کسی رو نباید بخوره، حق کسی رو نباید بخوره، حق کسی ضایع نشه. خب یه حق کسی ضایع نشه، کی گفته که حق فقط حق مالی؟ هم ما هم حق مالی داریم هم حق ولایی داریم. بنابراین این توجیه مرحوم اردبیلی هم خیلی چیزی دست بال ما رو نمیگیره. خب چون اگه وصیت به ولایت هم بکنه ما به حرفش گوش ندیم، بازم ضایع شده حقش دیگه. درست ضایع شدن حق، کی گفته حق یعنی حق مالی، حق هم میگیره. اینم فرمایش شیخ من الاستاد در اساس هستش. بنابراین کلن به اطلاق روایتی که در تفسیر آیه اومد و همینطور ادله روایت دیگر که اطلاق داره مثل موثقه سماعه و صحیحه زوریس، صحیحه زوریس هم یه بار دیگه نگاه کنید، صحیحه زوریس این بود سأل تو ابو جعفر عن شهادت اهل الملل هل تجوز على رجل من غیر اهل ملت هم قال لا الا الله يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيه. اونجا فی الوصیه اطلاق داره دیگه، نگفته فی الوصیه المالیه یا فی الوصیه الولاییه، لانه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل الوصیه. این حق هم که حق هم شامل تمام حقوق میشه، هم حق مالی هم حق غیر مالی. بنابراین هم دلیل موثقه سماعه که لانه لا یصلح ذهاب حق احدن داره، هم روایت زوریس اطلاق داره و ما به اطلاق این دو تا روایت اخذ میکنیم و بنابراین قائل میشیم در این مساله که فرقی بین وصیت مالی و فسق و وصیت ولایی نیست. اینم مسئله دو. مسئله سوم که مسئله خیلی نسبتاً پیچیده‌ای هست و دقت بیشتری لازم داره، به این سادگی نیست، و اون اینه که آیا شرط این که شرط کردیم که کافر مستثنا شده از حکم وصیت، این کافره چه جور کافریه؟ اهل کتاب، اهل ذمه است؟ فرق اهل کتاب و اهل ذمه چیه؟ اصلا چیه فرقشون؟ نباشه، یعنی مسیحی و یهودی باشن تعهدی به مسلمان ها ندارن توی یه جای دیگه زمین، یا مشرک باشه. مشرک باشه یعنی چی باشه؟ بت پرست باشه، بودایی باشه، یا اصلا بیدین باشه. فرق بیدین با مشرک چیه؟ آره مشرک قائل به خدا هست، منتها آدرس رو گم کرده، حرکت کرده به سمت خدا، ولی وقتی داشتی میرفته آدرس غلط بهش دادن یه جای دیگه رفته، ولی حرکت کرده، حرکت کرده به سمت خدا، ولی راه رو اشتباه رفت. اما بیدین اصلا میگه اصلا تکون نخورده از جاش، همونجوریه دیگه، کجا میره؟ اصلا بیابون اونجایی که داره میره، درش هیچ چی نیست. این میشه بیدین، نه مبدا رو قبول داره نه معاد رو، اصلا منکر مبدا و معاده. ولی مشرک منکر مبدا نیست، منتها آدرس اشتباه بهش دادن یه جای دیگه رفته. اونی که عرض کنم حضور شما که متدینای به دیانت رومی، روم باستان، که چند خدا، خدای آب و دریا و نمیدونم طوفان و فلان، همه اینا خدا، چند خدایی بودن ها، و خدایان مصری، اونا هم ظاهرا چهار تا خدا داشتن، چند تا خدا، چهار تا خدا داشتن، ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، خدایان مصری هم که انسان به سر نمیدونم عقاب و گرگ و نمیدونم گربه و چی و اینا، سرای با سرای حیوانات چند خدا داشتن، اینا همه داخل در بحث هست یا نیست؟ کدومو شامل میشه؟ اول بگیم اهل ذمه که از همه دایره زیختره، بعد بگیم اهل کتاب یه مقدار توسعه بده، بعد بگیم مشرکین که دیگه خیلی گسترده، بعد بگیم بیدینا که اصلا دیگه دین، این کافر کدوم کافره از این چهار قسم؟ استاد
داشتیم اهل کتاب مثلا تو خودم مسیحی
ها بعضی ها
تسلیس
رو قبول ندارن، بله به هر حال تسلیس رو قبول ندارن، ولی که پیغمبر هم قبول ندارن صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی پیامبر ما رو هم قبول ندارن، ولی که اسلام یعنی این که پیامبر رو باید قبول داریم، مسلمان کسی است که پیامبر را
نه
بگه شرک نه، یعنی که اونا که مشرک نیستن اصلا، نه اون هم که تسلیس رو میگن یه جورایی بر میگردونن به توحید، یعنی در عین واحد قائل به توحید هم هستن، مسیحیت اینجور نیست که قائل به تسلیس باشه، فقط هم تسلیس هم توحید هر دوشو میگه، منتها وقتی بهش میگه آقا یک مساویه با سه، میگه بله، میگه چطور؟ میگه نمیفهم، میگه چطور چیزی که نمیفهم باور کردی؟ میگه من اول باور میکنم بعد میفهم، گفتن به من تا باور نکنی نمیفهم، اول باور کن، باور که کردی آسته آسته میفهمی که چجور سه و یک یکی. این حرف مسیحی های دقیقه ها، اونایی که دق با دقت حرف میزن، ولیکن ما میگیم نه، ما اول باید بفهمیم بعد باور کنیم، ما تا نفهمیم چیزی رو باور نمی‌کنیم، عقلمون رو نمی‌ذاریم زمین، بریم دست یه مش کیشیش بگیم آقا این داره این نمیگه، پس ما باور کنیم بعد حالا بفهمیم، نه ما تا نفهمیدیم باور نمی‌کنیم، این تفکر شیعی ضد تفکر اون یه جور اشعری معابیه در مسیح، دقت کردید؟ بله، البته خب حالا ممکنه بعضیان باشن که واقعا تثلیث رو، و من به شما میگم تثلیث اصولا از قرن 3 4 میلادی داخل در مسیحیت شده، مسیحیت تا قرون اولیه اصلا قائل به تثلیث نبودن، بعدن شورای کلیسا اومده یه چیزی به عنوان تثلیث درست کرده، اقانیم ثلاثه شده و گفته این اقانیم ثلاثه با عین خدا هم غیر خدا نیستن، یعنی حضرت مسیح خدا پدر پسر روح القدس نمیگه پدر یه چیزه پسر یه چیزه، یعنی اینی که اومده زمین همونی بوده که تو آسمون بوده، اون تو اقنومه، اقنوم یعنی مراحل مختلفه، یعنی یه چیزی بالا بوده از بالا خودش متنزل شده اومده پایین تا رنج انسان‌ها رو متحمل بشه، همه پاک بشن برن بهش، خودش این کاری کرد، خودش رو فدا کرده برای آدم. خب این حرفه، آره حرفا، آره آره، آدم حرف رو درست نفهمه بعد زود ممکنه رأیش عوض بشه، ولی خوب حرفی که بفهمی بعد اشکالش مطرح شه، اینجوری شد میگه خوب، خیلی عرفای ما صوفی هم همه حرف میزنن، شما عرفای ما در رابطه با اوصاف الهی و خود خداوند متعال عین همه حرف میزنن، زور میشه که ما 6 تا صفت الهی داریم، خود خدا رو هم داریم، در این حال تعدد نداریم، چی میگی چجوری توجیه میکنیم؟ عین همین اقانیم ثلاثه عرض کنم حضور شما که مسیحیت هم توجیه میشه.
آره محسن هم میگه،
آره بعد وقت یه مقداری هم توجیه هایی هم دارن که مثلا تعبیرهای پدر شده توسط حضرت عیسی، تعبیر پدر شده حتی در لسان فکر میکنم خود ما هم وجود داره که حضرت عیسی از خداوند متعال تعبیر به پدر کرد، دقت کردید؟ وقت ما با یک کشیشی بحث میکردیم، حالا اینجا از بحث خارج شدیم، خب ما خدمتشون گفتیم که آقا شما مثلا این بقالی خونتون گاهی اوقات نمیگید عمو جان، اونا میگن آخه به زبان انگلیسی هم گفته میشه آنکل، ما آنکل به عمو میگه، عمو جان واسه شما میره بقالی میگه عمو جان، یه دونه از این پیرمردیه که عمو جان، یعنی میخوای بهش حس نزدیکی بکنیم اینو بهش میگی. بعد من به این کشیش گفتم که آقا این پدرجانی که ایشون گفته منظورش اینه که پدر واقعی، از همین عموجانی است که شما خودتونم میگید، بعد ایشون رفت تو فکر، گفت تو یه چیزی نکته‌ای به من گفتی، من رفتم تو فکر، بعد به این خیلی فکر کنم. من خدا رو یه خورده متزلزلش کردیم از دینش. یه وای نستدیم چه خبر شد. آقا پدرجان گفته ایشون، پدرجان یعنی یکی ولی الله العظم، یعنی که ولایت داره برش، تشبیهش کرد به پدر که ولایت داره بر ما. این شباهت لفظی، نمیخواد بگه واقعا پدر منه، من پسر اونم. لم یلد ولم یولد هم که سلس قرآنه، چون به همین نکته اشاره داره که نباید، مثلا چون میدونید مسیحیت الان عرض کنم حضور شما دین اول دنیاست دیگه، یعنی یه انحرافی بود در حقیقت در توحید که اتفاق افتاد. البته آمار و اطلاعات داره میگه طی 30 سال یا 50 سال آینده مسلمان ها میشه دین اول دنیای شما. خب اینم حالا چون شما سوال کردید توضیح بده من خدمت شما. بله خب عرض کنم حضور شما که
چهار شاخه
داریم، یکی اهل ذمه، یکی اهل کتاب، یکی مشرکین، یعنی کسانی که به خدایان متعدد قائلن. مشرک هم منظورمون اینه، نه حالا شرک چون خیلی معنای گاهی اوقات گسترده تری هم پیدا میکنه. خب عرض کنم حضور که ما باشیم، و یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم که بعدم بهش اشاره خواهیم کرد. ما گفتیم که قضاوت یه امر عقلاییه، یه امر شرعی نیست. منصب قاضی یه منصبی نیست که اسلام جعل کرده و تأسیس کرده باشه، مثل امام جماعت، امام جمعه، اینا نه، مثل امیر لشکر میمونه. همه ملت ها امیر لشکر دارن، همه ملت ها دارن، قاضی هم همینطوره. همه ملت ها و هر کسی به هر دین و آیین و بیدین و با دین و همه قاضی میخوان، دعواشون میشه میگن خب بریم پیش کی؟ میرن پیش یه نفر، میشه قاضی. حالا یا خودشون انتخاب میکنن یا حکومت انتخاب میکنن. بالاخره قاضی، مملکت بدون قاضی نمیشه، کما که بدون امیر لشکر نمیشه، کما که خیلی به مناسب دیگه هستن که بدون اون نمیشه، بدون خزانه دار نمیشه، بدون اساس و پاسمون شهر نمیشه. بالاخره همه مملکت ها از اولی که تاسیس شده، مدنیت ایجاد شده، یه سری چیزا بوده. حالا الان تو روزگار ما این امور توسعه پیدا کرده شده، مثلا 20 تا وزیر، 30 تا وزیر، ولی اون موقع مثلا ممکنه یه وزیر بیشتر نبوده. شاه، یه پادشاه و خلیفه یه وزیر داشته، یه مشاور داشته، دو تا مشاور داشته، یکم خزانه دار بوده، یکم امیر لشکر، قاضی هم بوده، یعنی تو هر شهر یه قاضی بوده، شهرهای بزرگ. بنابراین این منصب، منصبی نیست که اسلام با خودش آورده باشه، یا متدینین با خودشون آورده باشن، یا انبیا با خودشون آورده. هرچند در قرآن این منصب اهلیتش به انبیا داده شده و گفته که اونایی که واقعا هستن انبیا هستن، حالا خودشون خواستن خودشون قاضی بشه، نخواستن بدنش به کسی دیگه، این هست. ولی که منصب قضایی یه منصب تأسیس در دیانت نبوده. همه عقلا از آن جهت که عاقل هستن حس میکنن که احتیاج به قاضی ده. بنابراین قضاوت امر عقلایی مربوط به اجتماع انسانی برای حل اختلاف، اسلام تأسیسش نکرد. خب حالا ما اصل در حل رویه های عقلایی برای حل اختلاف اینه که ما مراجعه کنیم به رویه های عقلایی. ما باشیم عقلا، اگه فرض کنیم این متون اصلا نباشن، ما باشیم عقلا، الان یکی اومده شاهد بشه، شهادت بده، ما الان قاضی باشیم برای یه مملکت، فرض کنم دیگری، یه قاضی باشه برای یه مملکت دیگری، این میگه که اول بسم الله بگو ببینم دینت چیه، یا اول میگه ببینم تو متعهد به این کلامی که میگی هستی یا نیستی، اصلا میشه رو حرفت حساب کردی نه، تو آدمی هستی که رو حرفات بشه حساب کنی، نه آدم مظنونی هستی، آدمی که خودش تریاکی و مافنگی و خودش هم برای خودش ارزش قائل نیست و برای هر چیزی دروغ میبافه، و به این حرف این که نمیشه تمسک کرد که، چون به خاطر یه ذره ارز کنم مواد مخدر ممکنه سخت دروغ هم بشه، درسته؟ بنابراین اونی که عقلا بهش توجه میکنن اینه که این آدم آدمیست که به حرفش و به شهادتش میشه تکیه کرد و مظنون نیست. تعبیر روایات ما زنین نیست، این زنین بودن امر شرط عقلایی، حالا بعدا میرسیم شرط عقلایی. یعنی هر قاضی اول میگه ببینم این آدم اصلا میشناسیمش، میشه از کجا اومدی، پدرت کیه، شغلت چیه، کجا نماز میخونی، کجا عرض کنم به چه دینی دیانت، نمیپرسه که داری یا نداری، به دینش کاری نداره، بلکه به مذهبش کاری نداره، به مذهبش کاری نداره، به صداقتش کاری نداره، به قابلیت اعتماد، کلمه دقیقش اعتماد، آیا میشه به این آدم اعتماد کرد یا نه؟ این آدم قابل اتکا و اعتماد هست که بر مبنای او حکم قضایی صادر بشه و حقی رو به حقدارش برسونه یا نه نیست. این اصل اول. منتها از این اصل اولی، از این اصل اولی دیانت اسلامی جلوگیری کرده و گفته که نه، کافر نمیتونه شهادت بده. اگه کافره نمیتونه شهادت. از این که گفته نمیتونه شهادت بده، یه استثناء خورده، اونم جایی که وصیت اسلامی باشه. بنابراین این دو تا سه تا مرتبه وجود داره. این مراتب رو دقت بکنید تا ما برسیم به این مسئله.
تو بیانی که فرمودید تمام شروط شهادت منتفی
میشه
دیگه؟
نه آقا،
چطور میشه؟
گفتیم الا ما خرج به دلیل. گفتیم این جمله رو پس یه بار دیگه تکرار بکنیم، شاید جلسات قبل گفتیم الان تصریح نکردم. از این اصل و اقلای مادامی دست بر می‌داریم که شارع مقدس یه قیدی رو بیاره، دقت می‌کنید؟ ارتباطات عرض کنم حضور شما که اقلایی تا جایی ممزاته که شریعت نهی نکرده باشه. وقتی شریعت نهی کرد یا قید کرد یا قید زد دیگه دست اقلا میگن ربا چه اشکال داره، میگه فرق نمیکنه بین بیع و ربا، چه شما یه چیزی رو بخری بفروشی پول به دست میاری، پولم بدی پول به دست میاری، چه اشکال داره؟ شما صندلی میخری 50 تومن میفروشی 70 تومن پول به دست میاری، خب حالا من 50 تومن رو بهش بده بگو برو دو ماه دیگه به 70 تومن، فرقی بین این دو تا نمیدونه، هر دوش کاسبی، هر دوش. ولی شریعت اومده گفته احل الله البیع و حرم الربا، یعنی اون کاری که عقلا مرسوم بوده میکردن، الان هم میکنن، قبلا هم میکردن، قبل از دیانت هم میکردن، بعد از دیانت هم میکنن، اونو منع کرده. بنابراین رویه های عقلایی در معاملات گاهی اوقات نهی شده. حالا در قضاوت هم همینطوره. رویه عقلایی برای اینکه به دین طرف کاری نداشته باشن، مادامی که در کلامش اثر نذاشته باشه، این نهی شده در قرآن و در روایات. گفتن او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، این قیدو که چون اسلام زده و روایتم تفسیر در روایتم آمده، بنابراین ما دیگه از اون امر اوغلای دست برمی‌داریم، میگیم نه کافر بر مسلمان نمی‌پوشه.
اگه از اوغلای
تماس بگیریم
بعد
می‌بینیم
که
آیا ما یعنی پله پله بریم جلو، همین است که من عرض کردم. پله اول اوغلای، پله دوم نگاه کنیم ببینیم شریعت چیزی رو منع کرده، قید زده یا نزده در امور اوغلای. در امور عبادی نه، اوغلا وای میستن تا ببینن شارع چی گفت. نماز میخوایم بخونیم، من نمیدونم نماز اصلا از اول آخرش، من نمیدونم نماز اسلامی چجوری، بنابراین همجه وای میستن تا شریعت بیا توضیح بده. ولی نه، کارهایی که خودشون همیشه روزمره دارن میکنن، نکاح دارن، معاملات دارن، بیع دارن، اجاره دارن، مساقات دارن، مضاربه دارن، اینا کار خودشونو میکنن. اوغلا وای نمیستن ببینن شارع چی گفت. حالا شارع اگر اومد میگن خب اگه من کارم اشکال داره بگو، اگه نگفتی من همینجوری میرم جلو. و اگر یه جایی گفت یه اوغلا میگه خیلی خوب دیگه، حالا این مولا گفته که این اینجوری تا حالا کردید، از این به بعد اینجوری نکن، اینجوری انجام بده، یه وقت اون قید میشه برای بعدش. خب اینجا هم همینه، شارع مقدس قید زده و گفته که ان انتم ضربتم فی الارض. حالا ما عرض میکنیم که در مورد کفار حربی، اول یکی یکی بریم جلو از آخر شروع کنیم، کفار حربی مطلقا تعامل باشون نهی شد. کفار حربی یعنی کسی که شمشیر دست گرفته از هر کدوم از اینا، از هر کدوم از اینا فرق نمیکنه، از هر کدوم از اینا شمشیر دست گرفته داره علیه مسلمونا جنگ مسلحانه راه انداخته، یا میخواد راه بندازه یا راه انداخته، یا سلاح دستش گرفته، حالا ممکنه تیر انداخته یا ننداخته فرق نمیکنه، ولی سلاح دست گرفته مقابل ما وایساده، مقابل ما وایساده، این میشه کافر حربی. اینو اسلام نهی کرده، گفته شما نباید با اینا تعامل کنید، اصلا به هیچ جوره داخل جامعه اسلامی و تعاملات اسلامی نباید شاملش بشه. دلیل لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. میگه خداوند متعال اونی که نهی کرده کسا، این دومی آیه دوم اول معنا کنیم، میگه اونی که خدا ازش نهی کرده کسا نیست که با شما قتال میکنن در دین، قتالشون هم سر دینه، یعنی تفنگ دست گرفتن نه که میخوان مال شما رو ببرن، نه میخوان مذهب شما رو ببرن، میخوان عقیده شما رو بگیرن. این قتال فی الدین میشه. و اخرجوکم من دیارکم، یه عملیات هم انجام دادن، تازه شما خانه های شما رو تسلط کردن، گرفتن ازتون، مثل اسرائیلیا که خونه فلسطینی ها رو چیکار کرده ازشون گرفتن، نه یه بار نه دو بار چندین بار. و ظاهر و علا اخراجکم، یعنی پشت به پشت هم دادن برای اینکه آقا بیاید با هم دیگه دست به چی کنیم، اینا رو بزنیم داغونش کنیم، آره جمهوری اسلامی رو نابودش کنیم. آره این میشه، این انما ینهاکم الله ان تولوهم، که با اینا رفاقت کنید، رفت آمد کنید، تولی رفاقت داشته باشید. و من یتولهم، هر کی به ولایت اینا متحد بشه، فاولاک هم ظالم. بنابراین ما نمیتونیم رفاقت کنیم، تولی کنیم، محبت کنیم به کسایی که قتالشون دینیه و ما رو هم از خونه هامون بیرون کردن و دست به دست هم دادن. اینا این ویژگی، این دوتا، این دوتا شرط هم توصیف همون قتاله، یعنی توضیح یکی از ویژگی های همون قتاله، این چیزی اضافه هم قتال، یک وقتی که قتال میشه جورشون برسه ما رو از خونه همون بیرون میکنن دیگه، صاحب خونه همون میشه، یعنی به زور خونه ما رو قصد میکنه، جوره دیگه. داعش که میاد اینجوری وای نمیسته که شما سر خونتون بری و بیا، میاد خونتو میگیره، هم میکشتت هم خونتو میگیره، هم پشت بشو پشت هم. حالا آیه اول میگه لا ینهاکم، خدا نمیگه که ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین، شما رو تفنگ علیه شما نگرفتن، یک، دو، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما رو از خونه هاتون بیرون نکردن، این مصداقی از ظلمه، ظالمانه قتال نکردن علیه شما، نهی نکرده ان تبروهم، نهی نکرده که بهشون نیکی کنی، چش کار داری یهودی خونه بغلی آش میپزی یه دون کاسم بهش بده که چش کار، اما آش بده به کسی که سلاح علیه تو دست گرفته، بری تو شبکه های اجتماعی او صحبت بکنی، بری عرض کنم اون شما با او هم نوا بشی، هم صدا بشی، بری پشت به پشت او بدی و کمکش بکنی در نقشه ها و برنامه هایی که داره. اینا همه مورد نهی قرآنیه. اما اگه نه، یه کسی عرض کنم از اینا شما را بیرون نکرده، شمشیرم دست نگرفته، حالا میخوای بهش نیکی کنی، اشکال نداره، عدالت باش بکنی، چه اشکال داره. و تقصدو، این کلمه تقصدو رو من بعدا کارش دارم، یعنی حتی عدالت ورزی هم با اینا اشکالی نداره، یعنی حق شهروندی دارن اینا، اینا میتونن عین ما در شهر ما زندگی کنن. این داره اینو میگه، یعنی هر حقی که ما داریم در جامعه اسلامی عین همون حق رو اونا هم دارن، مشروط بر این که قسط و عدالت برش صادق باشه. هر جایی که عدالت برش صادق باشه، ارتباطات ما با یک غیر مسلمان حق شهروندی قائل میشه و باید ما حقوق شهروندی او رو رعایت کنیم، مگر جایی که دوباره خداوند متعال نهی کرده باشه، آقا اینا حق ندارن ناقوس بزنن، اینا حق ندارن علنی مشروب بخورن، حق ندارن، این جزء حقوقشون محسوب نمیشه، گرچه دینشون اجازه داده، اما جامعه اسلامی چنین اجازه نداده که اینا وسط مشروب فروشی بزنن، گوشت خوک بفروشن، گوشت خوک بخورن، مشروب بخورن علنی، نه حق ندارن. چرا تو خونه هاشون هر کاری میخوان بکنن، برای خودشون دیانت خودشون عمل کنن بکنن، ولی در علن و در جامعه اسلامی، یا حالا مثلا اگه تو خونه خودش هم شراب داره یه دو تا مسلمان هم صدا کنه یه مجلسی بگیره، این کارا رو حق نداره بکنه، تو خودش تو خونه خودش برای خودش هر کاری میخواد بکنه بکنه، ولی ترویج دیانت خودش منع شده، ناقوس زدن منع شده، اینا منع شده. خب اینم اصل بعدی که ارتباط با مسلمانان کلن باید چجوری باشه، ارتباط ما مسلمان ها کلن باید چجوری باشه. خب ولی ما حالا دلایلی آوردیم توی این بحث خودمون، آیات دیگه ای خوندیم که آقا شهادت کفار درست نیست مگر بر وصیت مسلمان، اونم موقعی که مسلمان یافت نشود، یه مورد استثناء داشت که گفتیم. حالا ما این ادله که استثناء کرده، بنابراین ما یه دلیلی داریم که آقا شهادت دادن برای کفار جایز نیست، همونطور که ناقوس زدن جایز نیست، شهادت تو دادن برای این کفار جایز نیست، اهل ذمه نمیتونن بیان علی المسلمین شهادت بدن. استثناء شده یه مورد، اون موردم عرض کنم حضور شما وصیت مسلمان بوده. حالا ما میگه استثناء شده، کی استثناء شده؟ کدوم یکی از این چهار قسم کفاری که گفتیم استثناء شده؟ برخی ادله بر استثنای مطلق کفار درارت دارد، از آن جمله آیه شریفی که لفظ من غیرکم داره. منکم یعنی از شماها، من غیرکم یعنی غیر شما، غیر شما شامل همه چهار قسم میشه. کفار حربی رو بذاری کنار که بالا گذاشتیم کنار، باقی من غیرکم شامل همه شما میشه، چون خطاب آیه به مسلمانانه، این لفظ تمامی غیر مسلمان ها رو شامل میشه، چون منکم یعنی شما مسلمان ها، من غیرکم یعنی من غیر شما مسلمان ها. پس کافر ذمی، کافر اهل کتاب، کافر مشرک، کافر بیدین، همه اینا میشه من غیرکم. در صحیحه هشام ابن حکم هم داشتیم من لیس به مسلم، اینم جالبه که ببینیم لا یوجد فیها مسلم، و در یه روایت دیگه لیس به فیها مسلم. آره من لیس به مسلمه، آره من لیس به مسلمه، این من لیس به مسلمه یه روایت دیگه هم داره داریم، لا یوجد فیها مسلمون یا من لیس به مسلمه، باز نفی اسلام همه اقسام کفار رو شامل میشه. اینم روایت صحیح شامل نکن. بنابراین به این دو دلیل ما یه اطلاقی داریم. حالا ببینیم بعضی روایت دیگه چی میگه. برخی روایت دیگه در تفسیر آیه تعبیر اهل کتاب داره، مثل صحیح احمد ابن عمر و یحیی ابن محمد و صحیح ابی عبیده، این ستا تعبیر اهل کتاب داره. احمد ابن عمر میبینید نوشته من ولذان من غیرکم من اهل کتاب، و روایت یحیی ابن محمد روایت بعدیش ولذان من غیرکم من اهل کتاب، اینم روایت بعدیش. این دوتا روایت بعدیش صحیح ابی عبیده که جزء روایت مطلقه هست، اینم داره که اهل الملل داره، البته اینجا اهل الملل داره. بنابراین بنابر نسخه تحصیب، آها نسخه تحصیب به جای اهل ذمه اهل الملل داره، اینجا که داخل پرانتز نوشتم ملل، یعنی گفته تجوز شهادت المسلمین علی جمیع اهل الملل ولا تجوز شهادت اهل ذمه. این بعضی تو نسخه تحصیب اهل ذمه نیست، اهل الملله، ملل همه ملت ها همه آیین ها رو شامل میشه. اینم بنابر این روایت. البته یه نکته ای در اینجا هست و اونه که حالا بعدا خواهیم گفت که آیا اهل المله شامل بیدین ها میشه یا نمیشه، چون ملت یعنی دینی که کسی بهش تعهد داره، دینی که کسی بهش تعهد داره. بنابراین این روایت بیدین ها رو شامل نمیشه، اون سه قسم شامل میشه، یعنی اهل ذمه، اهل کتاب و مشرکین رو شامل، چون همه ملت دارن، ملت دارن یعنی چی دارن؟ یعنی دینی که بهش متعهدن. آره دینی که بهش متعهدن، ملت یعنی دینی که انسان بهش متعهده، اینه میگن ملت. حال این که بنده خدا اصلا ملت نداره، هیچ دینی نداره، متدین به هیچ دیانتی نیست، مگه که بگی خود دنیا پرستی و دنیا داری خودش یه ملت، یه دیانت، این بعیده، دین بهش اطلاق نمیشه، این حرف بعید. حالا این یه جوری دیگه باید جواب شد. بنابراین روایت صحیح ابی عبیده یه دستاندازی داره، ولی اون دو روایت دیگه نه، من لیس به مسلم، اون مثل آیات قرآن مطلق هست. خب یه سری و همینطور بعید نیست که با قرینه این روایات، بله خب این من لیس در مقابل برخی دیگر روایت اهل کتاب داره، که اهل کتاب عرض کردیم، حالا بحثم سر اهل کتاب بود، اهل کتاب احمد ابن عمر و روایت احمد ابن عمر، صحیح احمد ابن عمر، روایت یحیی ابن محمد و صحیح ابی عبیده، اهل المله داره که اهل المله هم شامل اهل کتاب هم میشه، شامل مشرکین هم میشه، به نظر ما یه خورده اعم از اهل کتاب. بنابراین یه خورده این آیاتی که آیه‌ای که آمده تفسیر شده در برخی روایات به اهل کتاب، ما رو میندازه تو دست انداز که با غیر اهل کتاب چیکار کنیم. بنابراین چون عرفاً این روایت در صدد بیان و توصیف استثناء هستن، اطلاق آیه و روایت مطلقه را قید می‌زنند. یعنی درست آیه داره من لیس به مسلم، اما اینجا داره اهل کتاب، چون داره اهل کتاب و در صدد تفسیر اون من غیر کم بوده، در صدد تفسیر اون بوده گفته من اهل کتاب، بنابراین ما یه قیدی آیات رو باید بزنیم. مجوسی را میگیم اهل کتابه. چرا؟ چون در حدیث احمد ابن عمر از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که احکام اهل کتاب بر اونا بار میشه، و روایت صحیحی هم داریم که مجوس رو از اهل کتاب دونستن. اون این از سرجه خودش مونتا اینجا الان یکی از جای سرجه خودش همینجا عبارتی است که داشتیم لأن رسول الله، در روایت احمد ابن عمر داریم خوندیم لأن رسول الله قالوا سنوا بهم سنة اهل الكتاب، پیامبر فرمودن که اونها رو هم با احکام اهل کتاب تعامل کنید، باشون رفتار کنید. بله همین زردشتی خونید. و در حدیث یحیی بن محمد هم فرمود لأن رسول الله سن فیهم سنت اهل کتاب فی الجزیه. خب حالا اینجا یه نکته که هست اینه که در روایت احمد ابن عمر، بیارم روایت احمد ابن عمر رو، در روایت احمد ابن عمر گفته فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ، یعنی اگر اهل کتاب پیدا نکردی سراغ مجوسی ها برو. خب این علم ما باشیم این عبارت، یعنی اصلا مجوس اهل کتاب نیست، چون گفته اهل کتاب یه قسم، اگه پیدا نکردی برو سراغ مجوس. ما باشیم این بگیم که، اما حالا میگه چرا برو سراغ مجوس؟ توضیحی که میده اینه که لعن رسول الله قالو سنو بهم سنو بهم سنت اهل کتاب، شما سنت اهل کتاب رو با اینا جریان کنید، یعنی اینا ملحق به اهل کتاب شدن در نزد پیامبر. بله اهل کتاب نیستن ولی ملحق به اهل کتاب، یعنی اوکی شما حکم اهل کتاب یکیه. بنابراین این تغایر در جمله فاین لم تجد من اهل کتاب فمن المجوس با این جمله بعدی حل میشه، یعنی درست اهل کتاب نیستن. حالا چرا نیستن؟ بعضی گفتن چون کتاب نداشتن، بعضی گفتن کتاب داشتن کتابشون به دست نرسید، حالا دلایل مختلفی گفتن. به هر حال این جزء اهل کتاب نیستن اسمن، ولی رسمن پیغمبر فرمودن که صلی الله علیه و آله و سلم که معامله اهل کتاب باشون بکنه. خب ما از اینجا این مشکل تغایر حل میشه، میگیم آقا حکمن اسمن اهل کتاب نیستن ولی حکمن اهل کتاب، بنابراین ملحق به اهل کتاب. خلاص. ضمن اینکه حالا بعضی روایات دیگه هم داریم که گفتن من اهل کتاب، اون روایت هم داریم، حالا اون سر جای خودش. یه سری روایات صراحتا گفته که اهل کتاب هستن، حالا به هر حال اینجا میگه که حکم اهل کتاب دارن، یا اهل کتاب هستن یا حکم اهل کتاب دارن، مشکل ما حل میشه. ولی یه مشکل دیگه فاین لم تجد، فاین لم تجد یعنی اول برو سراغ اهل کتاب، اگه اهل کتاب نبود برو سراغ مجوس، یعنی کنه دو پله‌ای شد، یه پله‌ای نشد. اینم استاد ما میفرمایند که چون ما دلیل دیگری داریم که مجوس از اهل کتاب هستن، روایت صحیحه داریم، این رو ترتب رو حمله بر استحباب میکنه نه الزام. به چه دلیل میگیم این ترتب استحبابیه؟ یعنی لزومی نداره. چرا لزوم نداره؟ چون روایت صحیحه داریم که مجوس از اهل کتاب. حالا این خواستی جلسه بعد براتون. نه دیگه، نه اون میگه اهل کتابه، اینم داره میگه حکمن اهل کتابه، اون داره میگه اسمن اهل کتابه. یعنی این صراحتی در این که در اهل کتاب نیست، صراحت در ترتب داره، میگه اول برو سراغ مسیحی یهودی بعد برو سراغ مجوس.
اولویت داره،
اولویتش الزامی نیست، استحبابی. اولویتو میپذیریم، اولویتو دست بهش نمیزنیم، فاین لم تجدو دست بهش نمیزنیم، میگیم این که این نشود برو سراغ، این یه امر استحبابیه. چرا؟ به دلیل روایاتی که داره میگه اینم اهل کتاب، با اهل کتابش فرقی نمیکنه، صحیحه ای داریم. اونو وقت باید بذاریم کنار. اگه اینو الزامی کردی و گفت اینا اهل کتاب نیستن، باید اون روایت خلاف درست ضد اون روایت میگه اهل کتاب هستن. اینجا داره میگه سنتا اهل کتابن، در رجوع وصیت هم ترتب داره، همین دوتا رو میگه، نمیگه نیستن، صراحت در نیستن نداره. این چیز داره به اصطلاح دلالتش دلالت صریحی نیست، نص نیست، اما اونجا نص داریم که ان المجوس من اهل کتاب، اون نص برای اینا مقدم میشه و به اون نص کمک میکنیم که این جمله ها رو بفهمیم. میگیم خیلی خوب، مجوس حکمن و اسمن اهل کتابن. اینجا هم که گفته اگر اول اهل کتاب بعد مجوس، این اول و دومش ترتبش استحبابیه، الزامی نیست به قرینه‌ای که عرض کردم. این فرمایش سیدنا الاستاد هست. میمونه یه نکته که روایت یحیی ابن محمد یه قید داره و اون قید اینه که لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم فیهم سنت اهل کتاب فلجزیه، یعنی کلمه فلجزیه داره. این فلجزیه قید خورده، یعنی بس در وصیت این امر نیست که انه فلجزیه. استاد ما فرمودن که نه، این عبارت و اون عبارت تنافی نداره، چون اون این داره اثبات در جزیه میکنه، اون اولی نفی نمیکنه وصیت رو، یعنی اطلاق داره، این قیده، این مقید اونو قید نمیزنه. چرا این فلجزیه اونو قید نمیزنه؟ چون هر دو متوافقه اینا. ما گفتیم اگر حکم هر دو حکم متخالف نباشن، یکی بله یکی خیر، یکی امر یکی نه، نه هر دوش داره میگه سنو، یکیش نگفته لا تو سنو، نهی نکرده لا تسنو، نهی نکرده، نه هر دوش ایجابیه، گفته سن رسول الله سنت اهل کتاب. بنابراین این که قید فلجزیه قید، چون قید قالبی بوده، یعنی اون چیزی که کاری که ما با اهل کتاب داریم بیشتر تعامل داریم که وصیت نیستش که حالا یه وقتی مسلمان نباشه و بریم اون موارد کمی پیش میاد، اما جزیه امره بقیش باشه انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.